ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
چهار دستور رئیس جمهور برای شتاب بخشی به توسعه مکران، از تأمین زیرساخت و تقویت اقتصاد بومی منطقه تا جذب سرمایه و تسریع در تکمیل راهگذر شمال جنوب.
رایزنی تلفنی رئیس جمهور با ولیعهد عربستان برای گسترش روابط در همه عرصه‌ها. دیدار رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و عربستان در تهران.
حمله صهیونیست‌ها به منطقه زینبیه دمشق، 6 تن شهید و 15 نفر زخمی شدند. نقطه زنی پهپادهای انتحاری حزب الله در هدف قرار دادن محل استقرار نظامیان صهیونیستی.
اعمال محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده توزیع برق از امروز در سراسر کشور. مدیر عامل توانیر: پیش‌بینی قطع 2 ساعته برق برای مشترکان خانگی و تجاری در تمام استان‌ها.
و برگزاری نخستین رویداد ملی نفس با موضوع نجات فرزندان سقط. رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس: تسهیلات وام فرزندآوری در مقایسه با سال قبل افزایش می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
چهار دستور رئیس جمهور برای پیشرفت سواحل مکران. آقای پزشکیان در دومین جلسه تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور در دولت 14، تقویت اقتصادهای بومی منطقه، تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در تکمیل راهگذر مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی و جذب و متمرکز کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را چهار دستور فوری برای شتاب بخشی به پیشرفت مکران برشمرد. رئیس جمهور در ادامه گفت طرح‌های ارائه شده برای پیشرفت مکران نیازمند تغییرهای اساسی است و باید این طرح‌ها با الگوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی این منطقه متناسب باشد. لزوم متناسب بودن ظرفیت‌ها و موقعیت مکران با دیگر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی هم محور دیگر صحبت‌های آقای پزشکیان بود.
رئیس جمهور بر مشارکت همه جناح‌ها و سلایق فکری در اداره امور کشور تأکید کرد. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت گفت باید تلاش کنیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. رئیس جمهور همچنین تقویت وحدت، توجه ویژه به نقاط کم برخوردار، حفظ یکپارچگی و جلب رضایتمندی مردم را به عنوان اصول لازم الاجرا در دولت وفاق ملی برشمرد. همچنین هیئت دولت با انتخاب آقای محمد علی طالبی به عنوان استاندار جدید کرمان موافقت کرد. استاندار جدید کرمان دانش آموخته رشته علوم سیاسی در مقطع دکترا در دولت 12 استاندار یزد بوده است. بخشدار مرکزی، معاون فرماندار، سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم و معاون سیاسی استانداری یزد هم در کارنامه فعالیت‌های آقای محمدعلی طالبی به چشم می‌خورد.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی جزئیات بودجه سال آینده را در دستور کار دارند. رئیس مجلس هم در نشست علنی گفت اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران بر پایه توان داخلی شکل گرفته و جابجایی رؤسای جمهور دیگر کشورها تأثیری بر توانای ایران در تأمین منافع ملی خود ندارد.
امروز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بحث‌ها پیرامون لایحه بودجه سال آتی بود. اوایل ماه جاری بود که رئیس جمهور بخش اول لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد. ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند دولت موظف است این لایحه را در دو بخش شامل احکام مورد نیاز اجرای بودجه، سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف و سپس جداول تفصیلی ارقام را به مجلس تقدیم کند. حالا با گذشت 20 روز از فرصت دو ماهه بخش اول، یک نکته در خلال گفتگوها معتنابه است.
لایحه بودجه سال 1404 اولی لایحه بودجه دولت و مجلس جدیده و البته به نحوی بودجه سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت. با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم هم بر ارقام کلان و تبصره‌های لایحه سال آینده و هم بر اولویت بندی های تفصیلی این بودجه، این لایحه بودجه تأثیر گذاره، آنچه مورد تأکیده در هر دو مرحله بررسی بودجه این مصوبات باید مورد توجه قرار بگیرن.
رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی:
همه تلاش کمیسیون کشاورزی این هست که مداخلاتی که در افسر خواهد کرد، یعنی کل بخش محیط زیست، آب، کشاورزی و منابع طبیعی تابعی از برنامه هفتم باشه.
زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
20-30% احکام بودجه‌ای که باید بر اساس برنامه در لایحه باشه الحمدلله اومده، شاید 50-60% و شاید هم بیشتر از احکام یا تطابق نداره یا اینکه کافی نیست برای اینکه ما به اون اهداف برنامه هفتم برسیم.
امروز رئیس مجلس در نطق پیش از دستور سهم، استقلال عملی و پرهیز از هر گونه وابستگی به کشورهای خارجی را از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و از مردم به عنوان عنصر اصلی قدرت ملی یاد کرد.
در کنار تقویت بنیه دفاعی، مهمترین اقدام ما مسئولان حل مسائل بر زمین مانده مردم، مخصوصا حل مشکلات اقتصادی کشور است که بهترین بازدارندگی را در برابر هر تهدید و فشاری دارد.
دستور کار بهارستان نیز به ادامه اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اختصاص داشت.
طرح نظارت مجلس بر امور
سه‌شنبه آغاز جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 خواهد بود. یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
توافق کشورهای مستقل مشترک منافع برای خرید 200 واگن باری ساخت ایران. مدیر عامل راه آهن از توافق راه آهن‌های کشورهای عضو اتحادیه CIS برای خرید واگن از ایران و توافق برای سیر قطارهای ایرانی در نشست شورای حمل و نقل این اتحادیه در ازبکستان خبر داد. آقای زاکری:
خوشبختانه در این سفر توافقی برای تولید واگن‌های باری در داخل کشور و به نوعی واگذاری به یکی از شرکت‌های در واقع عضو CIS مطرح شد و توافق اولیه و به صورت چهار جانبه امضا شد که این هم یکی از دستاوردهای این سفر بود. در حدود 200 واگن به نوعی عرضه خواهد شد. اجازه سیر واگن‌های ایرانی در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان به توافقاتی رسیدیم و پروتکل بین دو کشور امضا شد.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از شهادت 5 تن از بسیجیان بومی اهل سنت بلوچ در منطقه سیرکان از توابع شهرستان سراوان در حمله تروریستی خبر داد. اسامی شهدای اهل سنت بلوچ به این شرح است: شهید عبدالرحمن بلوچزهی، شهید شهبخش بلوچزهی، شهید عبدالله بلوچزهی، شهید واحد بلوچزهی، شهید بشیر سپاهی. پس از وقوع این حادثه، یگانهای مستقر در منطقه به سرعت به منطقه اعزام شده و همکنون تعقیب اشرار توسط رزمندگان اسلام ادامه دارد.
سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از حرکت و بازداشت 12 تروریست دیگر در ادامه این رزمایش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سردار شفایی، 3 نفر از این تروریست ها به هلاکت رسیدند و 9 نفر دیگر هم بازداشت شدند. همچنین 2 نفر دیگر از عناصر تیم های تروریستی خود را تسلیم حافظان امنیت کردند. سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز این رزمایش در جنوب شرق کشور تا کنون 15 تروریست به هلاکت رسیده 33 نفر بازداشت شدند گفت تلاش برای بازداشت عاملان شرارت و ناامنی در استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.
اینجا جامع جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با توجه به اراده سران ایران و عربستان، روابط دو جانبه در همه عرصه‌ها بیش از پیش تعمیق و گسترش یابد. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با ولیعهد سعودی با اشاره به حضور نیافتن در نشست ویژه سازمان سران اسلامی به علت فشردگی فعالیت‌های اجرایی و حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست، ابراز امیدواری کرد این اجلاس نتایج مؤثر و ملموسی در توقف جنایات رژیم صهیونیستی و جنگ و خونریزی در غزه و لبنان داشته باشد. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی سعودی نیز در این گفتگوی تلفنی گفت روابط ایران و عربستان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد و امیدوارم در همه زمینه‌ها به عالی‌ترین سطوح ارتقا یابد. محمد بن سلمان با مغتنم خواندن فرصت حضور معاون اول رئیس جمهور در اجلاس امروز ریاض از آقای پزشکیان برای سفر به عربستان دعوت کرد و همچنین در واکنش به دعوت متقابل رئیس جمهور کشورمان از وی گفت سفر به ایران مایه افتخار بنده است و امیدوارم هر چه زودتر فرصت آن مهیا شود.
دیدار رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و عربستان در تهران. ارتش بود فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان که در صدر هیئتی بلندپایه به تهران آمده با سرلشکر باقری دیدار و گفتگو کرد. سرلشکر باقری در این دیدار با تاکید بر ادامه و ارتقاء تعامل و همکاری‌های دفاعی و آموزشی دو کشور از علاقمندی ایران برای حضور یگانهای شناور نیروی دریایی ارتش در رزمایش دریایی ایران با حضور این کشور به عنوان ناظر خبر داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان هم ضمن تشکر از مهمان نوازی نیروهای مسلح ایران گفت توافق پکن مبنای خوبی برای افزایش همکاری‌های دو جانبه است و ریاض این توافق را به عنوان یک فرصت راهبردی تلقی می‌کند. در پایان این دیدار سرلشکر باقری از وزیر دفاع عربستان برای سفر به ایران دعوت کرد.
شمار شهدای حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در روستای علمات شهرستان جبیل در لبنان به 27 نفر افزایش یافت. شماری از شهدا کودک هستند. صهیونیست‌ها همچنین به منطقه‌ای واقع میان دو شهرک کفر تبنید و ارنون حمله پهپادی کردند. اما رزمندگان مقاومت پس از آنکه در جنوب غربی ایترون به شدت با متجاوزان صهیونیست درگیر شدند، شماری از آنها را به هلاکت رساندند و نفوذ آنها را در این منطقه در هم شکستند. حزب الله همچنین شهرک شومیرا، نهاریا، مرگلیود و کریات شمونه را هدف حملات هوایی قرار داد. منابع خبری همچنین از حمله موشکی به شمال فلسطین اشغالی بدون اینکه آژیر خطر به صدا درآید خبر دادند. یک پایگاه نظامی در شمال عکا، محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در پایگاه العباد و اطراف روستای مرکبا نیز از دیگر مناطقی بود که زیر ضربه حملات موشکی و پهپادی حزب الله قرار گرفت.
منابع پزشکی از شهادت 49 نفر در حملات روز یکشنبه به نوار غزه خبر دادند. بیشتر این افراد در شمال این منطقه به شهادت رسیدند که تمام بیمارستان‌هایش از خدمت رسانی خارج شدند. شدیدترین حملات علیه اردوگاه جبالیا بود که به شهادت 33 تن از جمله 13 کودک منجر شد. یک مدرسه اسکان آوارگان و محل تجمع فلسطینیان در بیت لاهیا هم از دیگر اهداف صهیونیست‌ها بود. شهر غزه هم چند بار هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفت. در مرکز و جنوب نوار غزه هم در گلوله باران و بمباران مناطقی در اردوگاه نصیرات و رفح چندین تن شهید و زخمی شدند. در عرصه نبردهای میدانی هم مقاومت از حمله خمپاره‌ای به مرکز فرماندهی و کنترل دشمن صهیونیستی و هدف قرار دادن 2 نفر بر و 1 بولدوزر در اردوگاه جبالیا خبر دادند. در درگیری رزمندگان با نظامیان صهیونیست از فاصله 0 در بیت لاهیا هم شماری از این نظامیان از پا درآمدند.
انفجار تروریستی در منطقه زینبیه دمشق. انفجار در یک واحد مسکونی رخ داده است. خبرهای اولیه از شهادت دست کم 6 تن بر اثر انفجار حکایت دارد. 15 نفر هم زخمی شدند. جزئیات بیشتری درباره این انفجار منتشر نشده است.
رئیس جمهور بر ساخت نیروگاه نوین و پاک برای رفع ناترازی‌های برق تأکید کرد. آقای پزشکیان در دومین نشست بررسی راهکارهای رفع ناترازی برق گفت همه دستگاه‌ها باید زمینه ساخت نیروگاه‌های برق پاک توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کنند. رئیس جمهور افزود تعدادی از سرمایه‌گذاران برای ایجاد ظرفیت تولید 330 هزار مگاوات برق خورشیدی و بادی اعلام آمادگی کردند و تنها مجوزها و تسهیلات محدودی از دولت می‌خواهند که باید موانع پیشروی این سرمایه‌گذاران برای آغاز کار برداشته شود. در این جلسه همچنین مصوب شد مجوز سرمایه‌گذارانی که زمین در اختیار دارند در اسرع وقت صادر شود. در پایان نیز مقرر شد دولت برای سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان قیمت تکلیفی معین نکند و اجازه صادرات برق در زمانهای کاهش مصرف داده شود. بانک مرکزی نیز موظف شد هنگام بازپرداخت دیون خارجی سرمایه‌گذاران با دریافت معادل ریالی ارز مورد نیاز سرمایه‌گذاران را تأمین نماید.
آغاز محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده توزیع برق در کشور از امروز دوشنبه. مدیرعامل توانیر با اعلام این خبر در برنامه میز اقتصاد گفت میزان محدودیت‌ها معادل 10% صرفه‌جویی در مصرف برق است. رئیس سازمان انرژی اتمی هم از آغاز عملیات ساخت نیروگاه‌های اتمی دوم و سوم در بوشهر برای افزایش ظرفیت برق هسته‌ای کشور خبر داد.
امروز پیامک ارسال خواهد شد برای مشترکان محترم.
اجرای خاموشی‌های منظم از فردا در سراسر کشور و پاسخ مدیرعامل توانیر.
از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 هست و برای هر مشترک 2 ساعت پیش بینی شده در بخش خانگی.
مدیرعامل شرکت توانیر با حضور در میز اقتصاد با موضوع ناترازی برق گفت 90% تولید برق توسط نیروگاه‌های حرارتی است و این نیروگاه‌ها 100% می توانند از سوخت گاز استفاده کنند. مدیرعامل شرکت توانیر
با توجه به محدودیت‌هایی که در تأمین سوخت نیروگاه ایجاد شد و خب اخیراً هم در 3 نیروگاه کشور استفاده از سوخت مازوت ممنوع شد، این خب محدودیت‌ها رو به نوعی تشدید کرد.
آقای رجبی مشهدی با اشاره به رویکرد دولت که بخش مولد کشور یعنی صنعت در اولویت محدودیت نباشد گفت
تنها 10% صرفه‌جویی بکنیم میتونیم در واقع این محدودیت رو کاهش بدیم و یا برطرف بکنیم. صنایع البته تو این 2 ماهی که گذشته واقعا سعی کردیم انرژی بیشتری رو بهشون تحویل بدیم، رشد نسبتا مناسبی رو تو این 2 ماه پیدا کردن و خب اولویت اول هستن برای تامین برق، ولی در این حال برنامه‌ای رو هم باید تنظیم بکنیم. به هر حال شرایط سخت.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم از افزایش 2000 مگاواتی ظرفیت تولید برق هسته‌ای تا پایان برنامه هفتم خبر داد.
20000 مگاوات برای افق تا 1420، ولی ما زمان بندی رو که تعهد کردیم و تو برنامه هفتم هم اومده که ما این 1000 مگاواتمون به 3000 مگاوات میرسه، یعنی ما دو واحد نیروگاهی انشاءالله تا پایان برنامه هفتم به بهره برداری خواهیم رسون.
دیگر میهمان این برنامه نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بود که از وزارت نیرو درخواست کرد برای کاهش قطعی‌های برق اجازه دهد نیروگاه خصوصی بدون دخالت دولت برق صنایع را تأمین کند.
ما نیروگاه داریم، تولید برق می‌کنیم، صنایع هم مصرف کننده هستن. آره. شما کیلووات 300 تومان از این انتقال بگیر، ما سالانه به شما 30 همت می‌دیم.
مدیر عامل توانیر نیز در پاسخ به این درخواست گفت قانون مانع زدایی صنعت برق اجازه این کار را داده و ما اجرای آن را تضمین می‌کنیم.
اگر 50% آقای سالی تضمین بدن
بانجون.
حتما به اصطلاح محقق میشه.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
حتما استقبال بخش خصوصی هم.
نخستین رویداد ملی نفس با موضوع نجات فرزندان سقط برگزار شد. رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در این مراسم گفت تحصیلات وام به فرزندآوری در مقایسه با سال قبل افزایش می‌یابد. آقای بانکیپور این را هم گفت که با اجرای قانون جوانی جمعیت تولد فرزندان سوم به بالا افزایش یافته است.
یک جشن و مهمانان کوچکی داره که با همه جشن ها متفاوتن.
دخترتون چند وقته؟
52 روزشه.
حفظش کنه. اسمش چیه؟
فاطیما.
خیلی حس خوبیه که یه برادر دیگه به جمعمون اضافه شده.
ممکن بود بینمون نباشه؟
آره، قرار بود سخت بشه.
صحبت از یک کار گروهیه که اولین بار شکل گرفته و باعث شده 10000 مادر باردار از سقط جنینشون منصرف بشن. زارع‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی:
بیش از 6000 نفر تولد فرزندانشون اتفاق افتاده که یه تعدادی از اونها را در این جمع شما مشاهده میکنید.
والدینی که حالا از حس خوب نجات فرزندانشون میگن.
تصمیم اون موقعتون درست بود یا الان؟
نفس من الان دیگه.
آرامشی که خدا بهم داد، رزق و روزی فراوان، کلن تو زندگیم خیلی تاثیرهای مثبتی داشت.
در این کار خیر و انسان دوستانه تصمیم اصلی با این والدین بوده، اما مشاورانی هم در این مسیر اونها رو همراهی کردن.
مادرها تو مراکز خدمات جامعه سلامت میرن پیش ماما، اونجا ممکنه ماما اونا رو شناسایی کنه، حالا یا بفهمی که قصد سقط دارن، اینا رو یا خودشون راهنمایی میکنن یا ارجاعشون میدن به مراکز نفس.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم با چند خبر خوب به این جشن اومد. بانکیپور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس:
وام فرزندان ما ان شاء الله تو این بودجه امسال باز رقمش رو میبریم بالا. پیشنهادی که ما دادیم 40 بشه 60 و فرزند اول 60، فرزند دوم 120، فرزند سوم 180.
البته مسئولان معتقدند حس خوب این خانواده ها برای تداوم نیاز به همراهی بیشتری داره. رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
71 ماده، 83 تفسره و 236 تکلیف به عهده همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفته، از جمله تو حوزه اقتصاد، مسکن، شهرسازی، حمایت‌های مالی که می‌بایست انجام بشه.
در پایان این مراسم از کارشناسان مرکز بهداشت و مشاوران مرکز نفس هم تجلیل شد.
این نوزادانی که به همراه پدران و مادرانشون در اولین رویداد ملی نفس شرکت کردن، یکی از همون 6000 نوزاد تازه متولد شده هستند که در طول بارداری مادرانشون با کمک مشاورین مراکز جامعه سلامت و مراکز نفس حفظ شدن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
مالکان خودروهایی که بیش از یک سال است در توقفگاه‌های پلیس هستند باید هر چه زودتر آنها را تعیین تکلیف کنند. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور می‌گوید در صورت مراجعه نکردن مالکان، خودرو به عنوان رها شده تلقی شده و به مزایده گذاشته می‌شود.
وجود 70000 خودروی رسوبی در توقفگاه‌های کشور. آقای قیاسفند، رئیس پارکینگ خودروهای توقیفی:
بعد خود خارجی اونو حداقل 5 سال 6 سال تو پارکینگ هستن.
بر اساس دستورالعمل قوه قضاییه، خودروهایی که بیش از یک سال توقف در توقفگاه‌ها داشته باشند خودروی رسوبی محسوب می‌شوند. پلیس راهور از ابتدای مهر ماه به مالکان خودروهای رسوبی فرصت 3 ماهه داده تا نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص خودروشون اقدام کنند. سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران:
ما در چند مرحله در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهیش کردیم باید مراجعه کنن به پلیس و علاوه ده در تمامی شهرستان‌ها و در خود راهور تهران بزرگم میتونن به پلیس علاوه ده میتونن به سایت tehran.rahvar120.ir مراجعه کنن.
بنابر اعلام پلیس راهور، اگر مالکان تا 3 ماه پس از اطلاع رسانی پلیس برای ترخیص مراجعه نکنند، خودروی آنها با عنوان رها شده تلقی خواهد شد و مراجع قضایی نسبت به فروش وسیله نقلیه اقدام خواهند کرد. سرهنگ کویسرکانی، رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور:
آنچه که برابر آمار ما هست، خودرویی که در توقفگاه هستن در مجموع کمتر از 40% توسط پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف شده و مابقی توسط سایر ارگانهایی که خب مسئولیت دارن تو این حوزه توقیف شده و به پارکینگ ها منتقل میشه. منتها خب چون ستاد ترخیص در اختیار راهنمای رانندگی است، در نهایت مردم مراجعهشون به ما خواهد بود.
سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران:
برای تسهیلشون هم اومدن اقداماتی رو انجام دادن که حتی اگر قبض پارکینگ هم نداشتن میتونن مراجعه کنن برای ترخیصشون، و اگر مدارکشون هم ناقصه ولی به شرطی که استلامات خودمون رو بگیریم پس نقلیه رو تحویل مالک یا متصرف میدیم.
مالکان خودروهای رسوبی تا پایان آذر ماه مهلت دارن با ارائه مدارک مالکیت و شناسایی در دفاتر پلیس به اضافه ده نسبت به ترخیص خودروشون اقدام کنن. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدی.
سلام، شبتون بخیر باشه. تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری دیدار با کره شمالی در هفته پنجم انتخابی جام جهانی 2026 امروز عازم لاوس میشه. بازی دو تیم پنجشنبه این هفته برگزار میشه. همچنین ملی پوشان سه‌شنبه 29 آبان در بیشکک میهمان قرقیزستان هستند. این بازی هم از هفته ششم مرحله مقدماتی جام جهانی خواهد بود. تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر ایران به مقام نایب قهرمانی جام جهانی دست یافت. در فینال پیکارهای شمشیربازی جام جهانی الجزایر، شاگردان محمد رهبری مقابل تیم مدعی و عنواندار کره جنوبی با حساب 45-35 نتیجه رو واگذار و به مدال نقره بسنده کردند. تیم ایران با شکست تیم‌های اوکراین، مجارستان و آمریکا به این مقام مهم رسید. علی پاکدامن، محمد فتوحی، فرزاد باهر عرصباران و نیما زاهدی تیم صبر ایران رو تشکیل میدن. پرونده هفته دهم لیگ یک فوتبال با صدرنشینی فجر سپاسی بسته شد. در این بازی ها فجر سپاسی 3-0 از صد شهرداری آستارا گذشت و با 20 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. داماش گیلان با سایپا، نیروی زمینی با صنعت نفت 0-0، نفت مسجد سلیمان با آریو اسلامشهر، پارس جنوبی جم با پیکان و نفت و گاز گکساران با شهرراز شیراز 1-1 مساوی شدند. مثل شهر بابک 3-1 از پالایش نفت بندرعباس شکست خورد. شهرداری نوشهر 3-2 نتیجه رو به مثل کرمان واگذار کرد. به سطح کرمانشاه 4-2 مثل سنگون رو شکست داد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در سری آ ایتالیا، آتالانتا 2-1 بر اودینزه فائق آمد. روم 3-2 مغلوب بولونیا شد. فیورنتینا 3-1 هلاس ورونا رو مغلوب کرد. در لیگ برتر انگلیس چلسی و آرسنال 1-1 مساوی کردند. منچستر یونایتد 3-0 لستر سیتی رو برد. ناتینگهام فارست 3-1 به نیوکاسل باخت. تاتنهام 2-1 از ایپسویچ شکست خورد. در لالیگا اسپانیا بازی رئال بتیس با سلتا ویگو به تساوی 2-2 انجامید. مایورکا 1-0 به اتلتیکو مادرید باخت. در رقابت‌های کاراته بین‌المللی روسیه، در فینال تمام ایرانی وزن به اضافه 84 کیلوگرم، صالح عبازذری با برتری مقابل مهدی آشوری طلا گرفت. آشوری نقره‌ای شد. در رده‌بندی وزن منهای 75 کیلوگرم، مرتضی نعمتی با عرفان عسکری پور به سود نعمتی مسابقه به پایان رسید. در هفته هشتم لیگ برتر والیبال، چادرملوی اردکان 3-0 از صد سایپا گذشت. طبیعت مقابل سپر صدرای مشهد با نتیجه 3-0 انضباطی برنده شد. شهرداری ارومیه با همین نتیجه بر صنعتگران امید غلبه کرد. پیکان تهران 3-0 بر مهرگان نور فائق آمد. گیتی پسند 3-2 مغلوب مصر رفسنجان شد و دیدار شهرداب یزد با فولاد سیرجان 3-1 به سود شهرداب به پایان رسید. و تیم ستارگان پاس ساری در هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد کشور مقابل دانشگاه آزاد اسلامی مازندران 7-3 به پیروزی رسید. شب بخیر.
فردا با توجه به ورود سامانه بارش را به بخش‌های شمال غرب، نواحی غربی کشور بارش‌ها را در این مناطق شاهد هستیم که به ترتیب طی ساعات بعد از ظهر این بارش‌ها به دامنه‌های جنوبی البرز کشیده میشه. طی ساعات بعد از ظهر با توجه به نفوذ جریانات شمالی برای سواحل جنوبی دریای خزر، بارندگی‌ها در استان‌های گیلان و استان مازندران هم آغاز میشه. بارش‌ها در این مناطق طی روز دوشنبه ادامه داره. انتظار داریم که در سایر نقاط کشور شاهد جوی پایدار باشیم. در روز دوشنبه هم به سبب وزش باد خلیج فارس مواج پیش بینی میشه.